بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 112 جلسه فقه را در روز دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 در شهر طبس که به جهت کار طلبگی و صحبت با رفقای طلبه در مدارس خراسان جنوبی توفیق یافتم، از باب اینکه بحث تعطیل نشه مقداری از این بحث را مطرح میکنم و بدین صورت در خدمت رفقای عزیز هستیم. دوشنبه وامدار مجتبا شد، مزین با حسین و کربلا شد. روایتی از حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو با هم به فکر و تدبر می نشینیم. حضرت فرمودن ان لم تکن دنیا نفیسه، ببخشید، ان تکن دنیا نفیسه فدار و ثواب الله اعلا، اگر دنیا ارزشی دارد و نفیس و بهایی برای او فرض می شود، در این صورت باید دنیا را دار ثواب و خیر و خوبی دانست، نه دار بدی ها. فدار و ثواب الله، فدار و ثواب الله اعلا و انبل. اگر خانه ثواب یابی و خیرکاری باشد، این اعلاست، این ارزشمند است. و ان تکن الابدان للموت انشأت فقتل امرئ بالسیف فی الله افضل. در حقیقت حدیث امروز ابیاتی است با عنوان شعر منسوب است به حضرت ابی عبدالله علیه السلام، که در قسمت اول یا بیت اول می‌فرمودن اگر دنیا ارزش داره، ارزشش به ثواب گرایی است، و در این بیت دوم می‌فرمایند اگر بدنها آفریده شدند تا بمیرند، پس کشته شدن انسان با شمشیر و اسلحه در مسیر خدا بهتر است از این که در بستر بمیرد. حالا کل حال این بدن میمیرد، تشکلی بمیرد و روح از بدن جدا شود بهتره، کشته شدن قتل فی سبیل الله. و سوم، ان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء فی الرزق اجملو. یا فرض این است که رزق ارزاق تقسیم شدن مقدرم از طرف پروردگار، پس بنابراین این که انسان حریص نباشه نسبت به رزق و روزی خودش حرص نزند، این زیباتر است، چون حرص میشه تحصیل حاصل یا بیفایده، حریص بودن میشه بیفایده. و چهارم، ان تکن الاموال لترک جمعها فما بال متروک به الحر یبخلو. اگر این اموال برای آن است که باید بگذاری بری، جمعش میکنی تا بعدم بگذاری بری. چرا یک انسانی که باید این مال رو بگذاره بره بخیل باشه؟ اگر این اموال به دست تو نخواهد ماند، زائل میشه و از تو جدا میافتد، متروک میشه، میشه ترکه تو. چرا تا هستی بخل ببرزی و از اینها در مسیر رشد و ترقی خودت استفاده نکنی؟ این حدیث شریف شاید از یک جهت بیان موضوع بحث ماست. موضوع بحث ما فعل مکلف و فعلا فعل حکومت و حاکم است. در فقه مصلحت سنجی، رسیدن به مصلحت، دوری از مفسده جایگاه ویژه دارد. یعنی از یک طرف، از طرف دیگر موضوعات فقه افعال مکلفین است و این افعال مکلفین اسبابی هستند برای رسیدن به احکامی برای این موضوعات، و ثمره این مباحث فقه و رسیدن به حکم عزت و عبودیت انسان است در برابر خالق متعال. و عنوان مصلحت و مفسده عارض می شود در این موضوعات و به وسیله این مصالح و مفاسد تناسب بین حکم موضوع حاصل می گردد. این فرمایش حضرت ابی عبدالله علیه السلام در حقیقت تناسبات زندگی انسان رو با حقیقت عبودیت و بندگیش به نمایش گذاشته است. لذا این حدیث طولانی بود. از بعد معرفتی و تذکر و اخلاقی جایگاه ویژه و موضوع ما رو هم به یک شکلی گزارش میکند. لذا عرض میکنم تا به الان به این نتیجه رسیدیم که مهمترین دلیل بر قاعده نفی سبیل و همچنین مراعات و ملاحظه احکام ثانویه تناسب حکم موضوع هست. مسئله تناسب حکم موضوع که گاهی در بیان بعضی از اعاظم تفسیر می شود به مقاصد شریعت یا مذاق شریعت، مسئله است که از لابلای قرآن و کلمات معصومین علیهم صلوات الله استیاد شده است، محصول توجه جدی به محتواهای قرآنی و روایی. عنوانی رو به شکل مقاصد شریعت یا مذاق شریعت یا تناسب حکم موضوع پدید آورده است که یک واقعیت جاری و ساری در متن دین اسلام عزیز هست. حال این تناسب حکم و موضوع ما را بران می دارد که موضوعات یعنی افعال مکلفین یک شرایط ابتدایی و آغازین دارند که احکام اولیه را برای خود می طلبند، به یک شرایط اتفاقی خارجی و عرضی دارم که احکام ثانویه رو به دنبال دارم. قواعدی که احکام اولیه را برای مکلف تبیین میکنن به اونها میگیم قواعد اولی، و قواعدی که در فقه احکام ثانوی و دوره خاص اتفاقات بیرونی را ترسیم میکنن از آنها تعبیر میکنیم به قواعد ثانویه. بحث ما نهنفی چند روزی است در اطراف قواعد ثانویه، البته گاهی هم ملاحظه قواعد اولیه در خدمت رفقا بودیم. قاعده نفی سبیل، قاعده لا ضرر، قاعده نفی حرج، قاعده عزت، عزت خواهی، یا قاعده مصلحت گرایی، همین ها می تواند به نوعی قواعدی باشد که در مرحله ثانوی تکلیف مکلف را، وضعیت فعل مکلف را از نظر حکم شرعی تبیین می کند. قراردادهای حکومت اسلامی با کشورهای غیر مسلمان صحنه است بس گسترده و پر از پیچ خم در جهان امروز که یک حکومت اسلامی و یک حاکم اسلامی باید با تیزبینی و دقت و با مشورت گرفتن از متخصصین فن و مشاوره های پی در پی بتواند اوضاع عالم رو رصد کنه، و این اوضاع عالمی که پر از فتنه ها و زیاد خواهی ها و استکباری بودن و استعماری بودن و غیر ذالک، یک حکومت اسلامی را به یک جماعت مسلمین رو در اصل حاضر مدیریت کنه که از نظر فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطابق با قواعد حکم مناسبات، حکم معاهدات و قراردادهای بین المللی رو از جن از نظر احکام اسلام در اختیار مجریان و مسئولین در وادی اجرا قرار دهد. خب مهمترین جایی که محل اجرای معاهدات بین المللی هست قسمت وزارت امور خارجه مملکت هست، علی القاعده چه این جمهوری اسلامی یا هر نظام اسلامی که بخواد در جایگاه مراوده و معاهدات با حکومت‌های غیر اسلامی تبادلاتی داشته باشد. وزارت امور خارجه محل نظر حاکم اسلام قرار می‌گیرد و ناظر بر اجرای قواعد اسلام قرار می‌گیرد که ببیند مثلا وزیر امور خارجه ای که در حقیقت سرباز حکومت اسلامی است، سرباز حاکم اسلامی است، گوش به زنگ دستور و بیان و تبیین حاکم اسلام قرار گیرد که در این مراوده و معاهده با فلان کشور غیر اسلامی این شکلی رفتار کن، و بر اساس قواعد موجود در فقه وظیفه این مجری رو حاکم اسلامی مشخص میکند، و برای مشخص شدن وظیفه این سرباز در میدان ارتباط با جهان حاکم نیاز به حکمت دارد، حکمتی که گاهی می طلبد مشاورهای زیادی رو در این موضوع و در این مسئله به کار بگیرد تا با فرمولهای پیچیده جهان از جهت سیاسی جایی برسد که احکام اسلام عزیز را چه حکم اولی چه حکم ثانوی در اختیار مجری حکومت قرار دهد. تا به اینجا فی الجمله قاعده نفی سبیل اصل قرار گرفت، الا اینکه در مرحله هم رسیدیم به اینکه قواعدی همچون لا ضرر، همچون لا حرج و همچون عزت خواهی باعث می شود که نتوانیم قاعده نفی سبیل را در مواقعی در اتفاقاتی اجرا کنیم و طبق نظام مصلحت خواهی عزت مسلمین در جایی تفسیر شود و تحقق پیدا کند که راه را برای کار بعضی از کشورهای غیر مسلمان در مملکت اسلامی باز کنیم و داستانهای صدر اسلام گاهی مؤید این واقعیت هست، مثل صلح حدیبیه یا بعضی از موقعیت هایی که نبی مکرم اسلام به تعبیر رهبری نرمش هایی داشتن که تعبیر رهبری این بود نرمش قهرمانانه، نرمشی که باز عزت در او دیده شود. عقب نشینی های فقهی و حکمی در اسلام باید سبقه عزت مداری رو از دست ندهد در هر شرایطی. خداوند متعال توفیق تدبر بیشتر در فقه آل محمد رو به همه طلاب علوم دین مرحمت بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.